ساعت 10 شب در ایران است و این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله در شبانگاه 20 بهمن ماه 1402. سلام و درود گرم، ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا نگاهی داشته باشیم به تازه ترین اخبار این ساعت. ابتدا مروری بر سرخط این خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم و ساعت خوبی رو برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم. در حالی که سخنگوی شورای نگهبان از تایید صلاحیت نزدیک به 15,000 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد، رسانه‌های ایران میگویند صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس تایید نشده است. پیش از این 26 نماینده فعلی مجلس توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند که روز جمعه اعلام شد پس از بررسی مجدد این شورا تنها 3 تن صلاحیت شدند. به علاوه شورای نگهبان صلاحیت 2 نماینده مجلس را که پیشتر تایید شده بودند در بررسی مجدد رد کرده است. به این ترتیب صلاحیت 25 نماینده فعلی مجلس برای دوره 12 انتخابات مجلس رد شده است. 5 نفر از نمایندگان دوره‌های پیشین نیز رد صلاحیت شدند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است همزمان با انتخابات خبرگان رهبری 11 اسفند امسال برگزار شود. نخست وزیر اسرائیل میگوید به ارتش این کشور دستور داده تا طرحی دوگانه را برای تخلیه ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه قبل از حمله به این شهر آماده کند. بر اساس این طرح، ارتش باید هم برای تخلیه غیر نظامیان و هم حمله به اعضای گروه افراطی حماس در رفح اقدام کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. تخمین زده می‌شود که 1.5 میلیون فلسطینی پس از فرار از مناطق دیگر غزه در شهر رفح نزدیک ارز مصر ساکن شدند. نخست وزیر اسرائیل پیشتر از لزوم حمله به این شهر برای شکست گروه افراطی حماس خبر داده بود، اظهاراتی که با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و آمریکا به اسرائیل هشدار داد که حمله به رفح می‌تواند فاجعه بار باشد. با این همه اسرائیل اوایل روز دوشنبه 2 ساختمان مسکونی را در این شهر بمباران کرد. در حالی که نتایج اولیه اعلام شده از انتخابات پارلمانی پاکستان نشان می‌دهد نامزدهای مستقل مورد حمایت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور بیشترین تعداد کرسی را به دست آورده‌اند، اما نواز شریف دیگر نخست وزیر سابق از پیروزی حزبش در این انتخابات خبر داد. تاکنون نتایج 225 کرسی اعلام شده و نامزدهای مورد حمایت عمران خان 92 کرسی را کسب کردند. پارلمان پاکستان 342 کرسی دارد. این نتایج در حالی اعلام شده که عمران خان در زندان است و حزب متعلق به او تحریک انصاف از شرکت در انتخابات منع شده بود. حزب مسلم لیگ متعلق به نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان تاکنون 64 کرسی را کسب کرده است. حزب مردم متعلق به فرزند بی‌نظیر بوتو با کسب 50 کرسی در رده سوم قرار گرفته. نواز شریف که پیشتر ائتلاف با احزاب دیگر را رد کرده بود در نخستین واکنش به نتایج اولیه گفت که حزبش بیشترین رأی را به دست آورده و آماده ائتلاف با احزاب دیگر است. همزمان گزارش ها که از وقوع برخی درگیری ها میان هواداران عمران خان و پلیس در مناطقی از پاکستان و کشته شدن دست کم 2 نفر است. مرکز مشاوره حقوقی دادبان میگوید دست کم 66 استاد دانشگاه در ایران طی 2 سال گذشته به دلیل فشار نهادهای امنیتی اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدند. این مرکز که در خارج از ایران فعالیت میکند روز جمعه با انتشار آمار این اساتید در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که در مدت زمان یاد شده 26 استاد دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، 14 استاد دانشگاه آزاد و 5 استاد علامه طباطبایی به صورت دائم یا موقت از تدریس محروم شدند. پیش از این روزنامه اعتماد در شهریور ماه فهرستی از 52 استاد اخراج شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرد که نشان می‌داد موج جدیدی از اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 آغاز شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم رویا کریمی مجد. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید حسابهای ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید یا سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com. در اونجا اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری در اختیار شماست که دعوت میکنم بخونید، ببینید و بشنوید. و ما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا، در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس حالا نوبت به رفح در جنوب رسیده است. در صحنه سیاسی پاکستان چه می‌گذرد و نتیجه انتخابات به چه معناست؟ و نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد موجب تمدید ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی در زندان شده است. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا تا 10:30 در ایران، اگر همراه ما بمانید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستار تخلیه جمعیت ساکن رفح در جنوب نوار غزه شده، اون هم پیش از تهاجم زمینی اسرائیل. این رو ساعتی پیش آقای نتانیاهو با دولت خودش مطرح کرده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره این موضوع بیشتر گفته.
نمیشه گفت که دو جانبه، بلکه دو اقدام مکمل یکدیگر. دفتر نتانیاهو خب بعد از اون نشانه هایی که در طول روز گذشته و بامداد امروز مشاهده شده بود از آغاز عملیات زمینی تانکای اسرائیلی در بخشی از منطقه عرفه، برخلاف تمامی هشدارهایی که مقامات ارشد آمریکایی داده بودند و حتی در حالی که آب پشت پای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در این آخرین سفرش خشک نشده بود، دفتر نتانیاهو در ساعات اخیر این بیانیه رو صادر کرده، گفته که دو اقدام باید انجام بشه که اون مناطقی که پر جمعیت هستن در عرفه کاملا تخلیه بشن، به خاطر اینکه ما در گام بعدی و بلا فاصله بتونیم اون 4 گردان رزمی باقی مونده حماس در عرفه رو شروع بکنیم که اونها رو هم با فروپاشی روبرو بکنیم. نتانیاهو معتقده که پیروزی در دسترسه و این عملیات یقیناً باید انجام بشه و نشون میده که تمامی تلاش‌های آنتونی بلینکن در سفر روزهای اخیرش به اسرائیل متقاعد کننده نبوده.
و مذاکرات قاهره، مصر اعلام کرده که برای دستیابی به آتش‌بس کماکان تلاش می‌کنیم. برامون بگید از جزئیات.
اسرائیل خب هیئتی رو به این مذاکرات ارسال نکرد، اعزام نکرد، باعث ناخشنودی عمیق خانواده دسته ای از خانواده های گروگان های اسرائیلی اسیر در دست حماس است که گفتن همین که اسرائیل هیچ نماینده ای رو نفرستاده خودش به خوبی نشون میده که در واقع نتانیاهو جنگ رو و از بین بردن حماس رو در حال حاضر مهمتر و ارجحتر از بازگرداندن این 136 گروگان باقی مونده میدونه. وزارت خارجه مصر گفته که بدون حضور اسرائیل هم ما کماکان در گفتگو با هیئتی که از طرف حماس آمده به ریاست خلیل الحی معاون یحیی سنوار و مقاماتی که از قطر آمدن و مقامات آمریکایی که در قاهره هستند، ما این تلاش رو ادامه خواهیم داد. مصر نگران هم هست به خاطر اینکه عملیات عرفه بدون تردید بر وضعیت مصر که هم مرز با عرفه هست اثرگذار خواهد بود. مهدی.
و رسانه‌های دولتی سوریه اعلام کردن که پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد رو در غرب دمشق سرنگون کرده. گفته شده که این پهپادها از سمت بلندی‌های جولان وارد حریم هوایی سوریه شدن. واکنش ارتش اسرائیل چه بوده نسبت به این خبر؟
ظهر امروز بعد از اینکه یک فروند هواپیمای منتسب به جمهوری اسلامی ایران، هواپیما از نوع باربری وارد فرودگاه المزه در حومه دمشق، فرودگاه نظامی مهم ارتش سوریه شده. این عملیات نزدیک ساعت 1 به وقت محلی دمشق انجام شد که سوریه این دفعه میگه که پدافند هواییش تونسته به خوبی با این مقابله بکنه. این در ادامه اون سلسله عملیاتی هست که به نظر میاد اسرائیل در نظر داره که هر نوع تدارکات لوجستیکی رو که برای حزب الله و گروه‌های متحد ایران ارسال میشه بلافاصله مورد حمله قرار بده، چه بسا که شب گذشته هم یکی از فرماندهان مهم میدانی عملیاتی، در واقع فرمانده اصلی پهپادی حزب الله در جنوب لبنان رو از پای در آورد که باعث واکنش‌های شدید حزب الله شب گذشته و در طول امروز شده. ارتش اسرائیل هم تایید کرد که در واکنش به حملات حزب الله امروز یک سلسله اهداف متعدد رو در جنوب لبنان به باد حمله گرفته و فرمانده نیروی هوایی اسرائیل گفت صدها فروند هواپیمای ما آماده هستند که خرطومشون رو به طرف لبنان بکنن که علاوه بر جنوب لبنان عمق خاک لبنان رو هم هدف قرار بدیم.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، که همکارم مهدی طاهباز با او گفتگو میکرد. بیشتر درباره تحولات خاورمیانه میتونید در وبسایت ما بخونید. همچنین بر روی وبسایت رادیو فردا ساعتی پیش مستند تازه‌ای منتشر شده با عنوان تبلیغ علیه نظام مقدس، مستندی ساخته همکارم وحید پوراستاد. وحید، در ابتدای توضیحی که برای مستند در روی وبسایت رادیو فردا نوشته که جمهوری اسلامی ما رو وارد دنیای اورولی کرد، همان ویران شهری که جورج اورول، نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی، در کتاب 1984 اون رو پیش بینی کرده بود. او همچنین نوشته که اگر ناظر کبیر یا برادر بزرگ در دنیای تمامیت خواه اورولی تلاش می‌کرد انسان‌ها رو با کمک گفتار جدید، پلیس اندیشه، مهار واقعیت، دوگانه باوری و وزارت حقیقت شکل جدیدی بده، حاکمان جمهوری اسلامی هم از همون ابتدا با زبان انقلاب معنای کلمات رو تغییر دادن و واژه‌های جدیدی رو وارد ادبیات سیاسی جامعه کردن. بیشتر در این باره radiofarda.com یا حساب رادیو فردا در یوتیوب جاییست که میتونید این مستند رو تماشا کنید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، شامگاه جمعه از همه احزاب سیاسی خواست که برای تشکیل دولت متحد بشن. این درخواست پس از اون مطرح شده که هیچ حزبی در انتخابات پارلمانی پاکستان اکثریت آرا رو به دست نیاورد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، از شرکت رسمی در انتخابات منع شده بود و از همین رو هم نامزدهای مرتبط با این حزب به صورت مستقل وارد رقابت انتخاباتی شدند و 86 کرسی رو به دست آوردند. ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، رو درباره این انتخابات بشنوید.
یک اتفاق کم نظیری که افتاده اینه که یک حزبی به اصطلاح کنار زده بشه، مجلس هم منحل بشه، نخست وزیر هم برکنار بشه، بعد بره زندان، بعد چندین و چند جرم هم براش بگیرن و با این وجود طرفداراش، یعنی اونایی که به واسطه انحلال حزب الان به عنوان کاندید مستقل نامزد شدن، در این حد رأی بیارن. این اتفاقیه که یک کمی کم نظیره در پاکستان. انتظار میرفت آقای شریف به خاطر اینکه برادرش هم از حمایت ارتش برخوردار هست، حزب مسلم لیگ، حزب آقای نواز شریف، انتظار میرفت که اکثریت آرا رو کسب بکنه و خیلی هم روش حساب میکردن که خب یک دولت ائتلافی هم با حزب مردم، حزب پسر خانم بوتو زرداری تشکیل میده و این اتفاق نیفتاده هنوز. چرا؟ چون کسی انتظار نداشت که حزب طرفدارای آقای خان تا این حد رای بیارن.
اما این الان وضعیت تشکیل دولت، وضعیت سیاسی در پاکستان رو کجا نگه می‌داره؟ با توجه به اینکه به هر حال همونطور که میگید یک کسی و یک حزبی که از شرکت در انتخابات منع شده، آقای خان خودش زندانی شده، این وضعیت نابسامان چگونه میتونه به تشکیل یک دولت باثبات در پاکستان منجر بشه؟
خب حالا چند تا نکته هست. یکی این که هنوز نتیجه قطعی اعلام نشده، فقط اون چیزی که مشخص این که حزب آقای شریف، حزب مسلم لیگ، اکثریتی که بتونه سریع دولت ائتلافی تشکیل بده نداره. این مرحله هنوز مرحله آرامش قبل از طوفانه. الان باید ببینیم با تمام کارهایی که ارتش پاکستان، نظامیای پاکستان کردن، از جمله فرض کنید قطع سرویس اینترنتی، قطع تلفن‌های موبایل، برای اینکه به اصطلاح حالا با انگیزه یا توجیه امنیت بتونن مانع از فرض کنید آشوب و بمب‌گذاری بیشتر بشن. حالا باید ببینیم که در رای به اصطلاح شمارش نهایی آرا چه اتفاقی خواهد افتاد. به طور سنتی در پاکستان این روز، یعنی روزی که هنوز نتیجه انتخابات معلوم میشه یا فردا، هنوز اشکالی، هنوز نرماله، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. منتها بعدش هست که یهو میبینید که طرفداران این گروه یا اون گروه یه مقداری به معمولا به شورش میفتند، چون از نتیجه اعلام شده راضی نیستند، و بعد ارتش وارد، نیروهای امنیتی وارد عمل میشن. حتی اتفاق افتاده که اگر که این آشوب بزرگی برپا بشه و نتونن جلوشو بگیرن، که خب ارتش کودتا بکنه. این اتفاق هم افتاده در گذشته در پاکستان، ولی در همین لحظه الان به نظر من هنوز باید منتظر مون تا موقعی که به اصطلاح پیروز نهایی اعلام بشه و نتیجه کاملا مشخص بشه که چه نتیجه خواهند گرفت. البته آنچه که به نظر من چشمگیر هست، حضور آقای خان در انتخابات بود. این واقعا یه مقداری نگران میکنه هم نیروهای ارتش رو که فکر میکردن در کنترل دارن خان رو از انتخابات، تحریک انصاف، حزب آقای خان رو از انتخابات دور نگه داشتن و در نتیجه الان غافلگیر شدن.
آقای خان رو دور نگه داشتن، اما هواداران آقای خان به تبع به عنوان رای دهنده پای صندوق اومدن. اما سوالی که من از شما دارم اینه که به هر حال پاکستان کشور بسیار مهمی است. پاکستان یکی از کشورهای دارنده بمب اتمی است. پاکستان همسایه شرقی ایرانه و در یک منطقه بسیار بحران زده هم اکنون. فکر میکنید که کشورهای غربی که حالا مثلا بریتانیا میاد و ابراز نگرانی میکنه، میگه که نگرانی جدی داره از نتیجه این انتخابات، فکر میکنید کشورهای غربی آیا راهی دارن برای اینکه قدرتمندان رو در پاکستان به یک صلح و ثباتی برسونن در نهایت، پس از یکی دو سالی که ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی هستیم اونجا؟
به نظر نمیاد این اتفاق بیفته. یادمون باشه بخشی از اتفاقها و تشنجهای داخل پاکستان به این دلیل بود که آقای خان ایالات متحده رو محکوم میکرد که علیهش عمل کرده.
بله.
خب پس کشورهای غربی نمیتونن بیان اعمال نظر بکنن، اعمال نفوذ بکنن. هر کاری که میخواستن بکنن تا قبل از انتخابات باید میکردن. حالا ببینید، یک احتمال خیلی ضعیف هم هست که خب با توجه به این که ارتش در مقابل نتیجه انتخابات مثلا گذاشته حالا این تعداد رای بیارن تحریک انصافی ها، که واقعا فکر کنن که خب بیان حالا یک دولت ائتلافی در پاکستان تشکیل بشه، حتی با کاندیداهای مستقلی که طرفدار آقای خان هستند، و یه مقداری سعی کنن الان اوضاع رو آروم بکنن. برای اینکه ببینید چیز خطرناکتر اینه،
آیا
که
امکانش وجود داره؟
خود شریف الان میگه که حاضر با هر کسی که رأی آورده دولت ائتلافی تشکیل بده. حالا احتمالاً یه سری از اون کاندیداهای مستقل هم مثلا یا در کابینه بیان و خب در مجلس هم که حضور چشمگیری دارن. اما وضعیت اقتصادیه که خیلی خیلی بحرانیه در همین لحظه. مثلا بانک جهانی ممکنه، صندوق بین‌المللی پول ممکنه اصلا دیگه پول نده به پاکستان، و این دیگه میشه فاجعه در فاجعه. حالا این آخرین امید واقعا که اینها رو یه مقداری به آرامش برسونه، بتونن یه ارتش هم چشمشو ببنده برخلاف مداخله های جدی و مستقیمی که همیشه کرده، الان بذارن یه مقداری آرومتر این ماجرا بگذره. ولی خب بازم بستگی داره به سپویلر به قول آمریکایی‌ها، یعنی کسایی که حالا بمب‌گذاری میشه، داعش چقدر عمل میکنه تو این روزهای مشخص، چه زد کنترل از دست دولت خارج بشه، از دست حاکمیت، و خب ارتش وارد عمل بشه، کودتایی چیزی بکنه.
فاطمه امانتلگر ارشد در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
ممنوعیت تماس و ملاقات نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل که در زندان به سر میبره، در پی ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل تمدید شد. این موضوعی است که همکارم سپیده بهکام نگاهی داره به اون.
خانواده نرگس محمدی در صفحه اینستاگرام منتسب به او خبر دادند که ممنوعیت تماس و ملاقات با این فعال حقوق بشر زندانی تمدید شده است. به گفته خانواده خانم محمدی، این محدودیت قرار بود 15 بهمن ماه تمام شود، اما حالا به دستور رئیس بند زنان زندان اوین این محدودیت ها قرار است ادامه داشته باشد. خانواده این برنده جایزه نوبل صلح که در اوین زندانی است گفتند که دلیل تمدید این محرومیت ها نامه است که خانم محمدی حدود 2 پیش به دبیر کل سازمان ملل فرستاده بود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و دومین برنده ایرانی جایزه نوبل صلح، 6 بهمن ماه نامه ای به دبیر کل سازمان ملل فرستاد که در آن بر تبعیض جنسی علیه زنان در ایران تاکید شده بود. او در نامه خود نوشته بود که زیست زنان ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی دهه هاست که با انواع تبعیضهای جنسی و جنسیتی روبروست و از آنتونیو گوترش خواسته بود آپارتاید جنسی و جنسیتی در ایران جرم انگاری شود. چند مورد از قوانین ضد زن در حکومت جمهوری اسلامی از جمله عدم تساوی شهادت زن و مرد در دادگاه ها، نصف بودن دیه و ارث زنان در مقایسه با مردان و مجوز داشتن همزمان 4 عقدی برای مردان از جمله مواردی بود که نرگس محمدی در نامه خود به دبیر کل سازمان ملل به آن اشاره کرده بود. تماس تلفنی و ملاقات با این فعال حقوق بشر زندانی پیشتر و از تاریخ 8 آذر ماه به دستور مقامات امنیتی و به بهانه فعالیت در داخل زندان و همچنین ارسال مطالب و نوشته هایی به خارج از زندان ممنوع شده بود و حالا مشخص نیست با تصمیم جدید رئیس بند زنان زندان اوین محدودیت های تعیین شده برای خانم محمدی تا چه زمانی قرار است ادامه داشته باشد.
سپیده بهکام گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. اگه با ما باشید، پایان این مجله چند پیشنهاد ساده برای سلامتی خواهیم داشت برای شما، اما بپردازیم به دریاچه ارومیه که از سوی میگن برای احیای اون به نزدیک 14 میلیارد متر مکعب آب احتیاجه و از سوی کمربند سبز دور دریاچه رو عامل نرسیدن آب به اون میدونن، کمربندی که بخش عمده سبزیش رو مدیون کشت یونج است. از رویا کریمی مجد بشنوید.
حتما شما هم در تصاویر هوایی که از دریاچه ارومیه منتشر شده حاله سبز رنگ اطراف آن را دیده اید. کمربند سبزی که حاصل باغات سیب و زمین‌های کشت چغندر و یونج است. حالا علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به وبسایت دیدبان ایران گفته است که کفه سفید دریاچه ارومیه زمانی جان می‌گیرد که حاله سبز دور آن حذف شود. به گفته سلاجقه، این حاله سبز که دور دریاچه ارومیه ایجاد شده به دلیل وجود چاه‌های غیر مجاز حفر شده یا گونه‌های آببری که در این محدوده کشت می‌شود، بخش اعظم حقابه دریاچه را به خود اختصاص داده است. نیکانگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب ساکن آمریکا، در مورد مصرف 33% از حقابه دریاچه ارومیه به دلیل کاشت محصولاتی چون یونج میگوید.
در طول روزهای اخیر بارها این خبر منتشر شده که کشت یونج سهمی معادل 1/3 از آب دریاچه ارومیه رو در حقیقت میبلعه. بایستی بررسی بشه، اما به نظر درست میاد، چون یونج یکی از محصولاتی هست که مصرف آب بالایی داره و در طول سالیان اخیر نه تنها در حوزه دریاچه ارومیه بلکه در حوزه زاینده رود هم مشخص شده بخش قابل توجهی از منابع آب رو بلعیده و به همین لحاظ بایستی در این باره بیشتر کار بشه و بررسی بشه که بر اساس میزان رد پای آب این محصول آیا واقعا ارزشش رو داشته یا نه که این همه استفاده بشه آب حوزه دریاچه ارومیه، با توجه به اینکه کشت بدون منطق و کشاورزی نامتوازن در محدوده دریاچه ارومیه باعث شده که بخش قابل توجهی از منابع آب این حوزه از بین بره، بایستی مقام‌های وزارت جاده کشاورزی در این بین پاسخگو باشن و این رو هم در نظر بگیریم که بسیاری از پروژه‌های وزارت نیرو به اسم تأمین آب برای کشاورزی و رسیدن به خودکفایی بوده که جمعی اینها میتونه آثار بسیار بدی رو برای منابع آبی ما بر جای بگذاره، کما اینکه در محدوده دریاچه ارومیه گذاشته.
در حالی که در هفته‌های اخیر خبرهای مانند احتمال برداشت لیتیوم از بستر دریاچه ارومیه منتشر شد و مسئولان برداشت کربنات سدیم به عنوان تأمین ماده اولیه تولید شیشه در کارخانه سلماس توسط مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی را تایید کردند، علی سلوجاقی می‌گوید مقرر شده که هم وزارت نیرو و هم وزارت جهاد کشاورزی تمام اقدامات لازم برای حذف چاه‌های غیرمجاز، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از کشت گونه‌های آببر در حوزه آبریز دریاچه ارومیه را انجام دهند. سلوجقه پیش بینی کرده که ممکن است با انجام این اقدامات برخی تنش‌های اجتماعی هم در منطقه ایجاد شود. نیکانگ کوسر در پاسخ به این سوال که یا هیچ راه حل دیگری برای احیای دریاچه ارومیه جز از بین بردن کمربند سبز اطراف دریاچه وجود ندارد، میگوید
حل مشکل دریاچه ارومیه فقط با یک روش میسر نیست و اینکه مثلا عنوان میکنن با اون کمربند سبز اگر آبش قطع بشه ما همه مشکل رو حل میکنیم. رفع مشکلات کم آبی بسیار پیچیده است و متناسب با متغیرهای مختلف بایستی در این باره بحث کرد، اما مهمترین مسئله این است که یکی سدهایی که در کل منطقه زده شد به همراه چاه‌هایی که در اون منطقه زده شد که بسیار زیاد هست تعدادشون، همه اینها مؤثر بوده در کاهش آبی که بایستی به دریاچه ارومیه میرسید و نبود یک ساختار نظارتی برای نظارت بر حقابه‌ای که بایستی به دریاچه میرسید مؤثر بوده. به نظر میاد مهمترین عاملی که میتوان در نظر گرفت برای بهبود وضعیت دریاچه یکی تغییر ساختار مدیریت هست، یکی اینکه نوع مدیریت آب همه جانبه باشه، همه جانبه نگر باشه و حکمرانی آب در کشور تغییر بکنه و دیگر اجازه ندهند پروژه هایی که ارزیابی اثرات محیط زیستی درشون صورت نگرفته اجرا نشن و این رو در نظر بگیریم که برای دریاچه ارومیه نسبت فایده به هزینه و ضرر این پروژه ها هیچ وقت اندازه‌گیری نشد و ما متاسفانه شاهد این هستیم که مانند خیلی از مناطق دیگر توسعه‌ای که تحت عنوان سازندگی نام گرفت و نه تنها در محدوده دریاچه ارومیه بلکه در نقاط مختلف کشور اجرا شد همه به ضرر نه تنها محیط زیست بلکه مردم همون مناطق هم تموم شدند.
کارشناسان میگویند مسئولان در جمهوری اسلامی از سالهای دهه 70 به دنبال راهکارهایی بودند تا مانع ورود آب به دریاچه ارومیه شوند و یا آب دریاچه را به رودخانه ارس انتقال دهند. ساخت سدهای فراوان، حفر چاه‌های عمیق و نیز گسترش بی‌رویه زمین‌های کشاورزی نیز از عوامل مهم در ایجاد بحران اخیر بودند.
رویا کریمی مجد گزارش میداد و همونطور که وعده دادم حالا بشنویم که چطور با تنها چند دقیقه پیاده روی میتونید حافظتون رو تقویت کنید. مهران کریمی.
تنها 25 دقیقه در هفته یا به عبارت دیگر 4 دقیقه پیاده روی یا شنا و دوچرخه سواری در روز به سلامت مغز شما کمک خواهد کرد. حافظه شما قوی تر می شود و از دوچار شدن به دمانس یا دیمنشیا جلوگیری می کند. این نتایج مطالعه مؤسسه تحقیقات iOS Press در آمستردام هلند است. این مطالعه همچنین نشان داده که کسانی که فعالیت ورزشی دارند حجم مغزشان بزرگتر و توانایی ذهنی آنها بالاتر است. این تفاوت‌ها در بخش‌هایی از مغز که با تفکر و حافظه مرتبط هستند آشکارتر هستند. بخش‌هایی که اغلب با افزایش سن کوچکتر و خطر زوال عقل را افزایش می‌دهد. در مطالعه مؤسسه تحقیقات آی او اس پرس، 10,000 مرد و زن که سلامت کامل داشتند از سنین 18 تا 97 سال شرکت کردند. دیوید ریکلن، استاد علوم زیستی و انسانشناسی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره به واشنگتن پست میگوید این یک یافته هیجان انگیز است، چرا که در ما انگیزه بیشتری برای انجام فعالیت فیزیکی ایجاد میکند. این که میدانیم حتی چند دقیقه، فقط چند دقیقه ورزش در روز میتواند به حفظ حجم مغز در طول عمر کمک کند.
امیدوارم شما هم از این پیشنهادات استفاده کنید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. 11 شب در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.